ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این عصر دوشنبه بهاری 8 خرداد 1391 برابر با 28 ماه می 2012. صبح، نیمروز، شب و هر زمانی رو که میگذرونید به خیر و خوشی باشه. امیدوارم که حالتون مثل حال این روزهای خرداد بهاری باشه و دلهاتون به گرمی آفتاب این روزها. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و در گام نخست این مجله با خبرها همراه میشیم با مهرداد میردامادی که اینجاست با دستانی پر از مهمترین و تازه ترین اخبار ایران و جهان. سلام آقای میردامادی، خیلی خوش اومدید. چه خبرها؟
سلام بر شما. خبر اون چیزی که در رأس خبرها هست همچنان مسئله سوریه است و کشتاری که در اون کشور اتفاق افتاده. کوفی عنان به دمشق رفته و
بله،
ظاهراً قراره که حکومت بشار اسد رو تحت فشار قرار بذاره که به نوعی آتش بس رعایت بشه.
و از دیگر نقاط جهان، از ایران به خصوص،
خبر ایران باز یه هشداری هستش که وزیر دفاع آمریکا داده و گفته که واشنگتن به ایران اجازه دسترسی به جنگ افزار هسته‌ای رو نخواهد داد. در داخل ایران هم علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد.
خب پس با هم همراه میشیم با مهرداد میردامادی با تازه ترین و مهمترین البته خبرهای ایران و جهان.
کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز دوشنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد سوریه وارد دمشق شد. وی که قرار است روز سه‌شنبه با بشار اسد دیدار کند گفت سوریه باید نشان دهد که در برقراری صلح جدی است. شورای امنیت سازمان ملل دیشب به اتفاق آرا کشتار بیش از 100 تن از جمله کودکان در شهر حوله سوریه را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت گفته شده است که این شهر توسط نیروهای دولتی گلوله باران شده بود. کوفی عنان در مورد کشتار روز جمعه گفت از این رویداد وحشت زده شده است. در همین ارتباط چین خواستار تحقیق فوری در مورد کشتار روز جمعه در شهر حوله در استان هومس در غرب سوریه شد. در حوله حدود 110 تن از جمله 10 کودک کشته و حدود 300 نفر زخمی شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش از این کشتار شوکه شده و به شدت آن را محکوم می کند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو تلاش خواهد کرد. قرار است این مذاکرات در روزهای 29 و 30 خرداد برگزار شود. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی او با استقبال از دور قبلی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در بغداد گفت این مذاکرات امکان داد تا درباره ادامه روند مذاکره توافق شود. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده گفت این کشور به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزار هسته ایران نخواهد داد. اظهارات پانتا یک روز پس از آن ابراز می شود که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه می دهد. لئون پانتا با اشاره به اینکه ترجیح این است که پرونده هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود افزود گزینه نظامی علیه ایران کاملا آماده است و برنامه ریزی های لازم برای آن انجام شده است. وزیر دفاع آمریکا که روز یکشنبه با شبکه خبری ABC گفتگو می کرد همچنین اضافه کرد اساس کار این است که آمریکا و جامعه جهانی قرار نیست به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای بدهند. ایران در مقابل این ادعاها همیشه گفته است که برنامه هسته‌ایش صرفاً صلح‌آمیز است. علی لاریجانی امروز دوشنبه به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. علی لاریجانی از مجموع 275 رأی 173 رأی کسب کرد. غلامعلی حداد عادل دیگر نامزد این سمت 100 رأی به دست آورد. علی لاریجانی در مجلس هشتم نیز رئیس قوه مقننه بود. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که برخی از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع رسانی در نیمه شب گذشته برای نزدیک به 2 ساعت قطع شدند. کامران کاظمی، مدیر نگهداری و پشتیبانی فنی دیتای مخابرات استان تهران، دلیل این موضوع را خرابی تجهیزات دانست.
سپاسگزارم از مرتاد میردامادی که ما را در جریان تازه ترین و البته مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما اگر تصمیم دارید که با ما در بیش از 30 دقیقه پیش رو همراه باشید و مجله شامگاهی دوشنبه 8 خرداد 1391 رادیو فردا رو گوش بدید، شاید براتون جالب باشه که بدونید باید چه چیزهایی رو انتظار بکشید. همه نگاه ها به کوفی انان و اتحادیه عرب. سوریه در انتظار آرامش. علیرضا کرمانی تازه ترین تحولات سوریه را دنبال کرده است. گزارشی از او می شنویم. علی لاریجانی فعلا بر کرسی ریاست بر مجلس ماندگار شد. با فرین آسمی همراه می شویم که با یک تحلیلگر سیاسی صحبت کرده درباره رقابت علی با غلام علی. از مرگ قوی آواز ایران برایتان میگوییم. در 20مین سال مرگ عباس مهرپویا گزارشی میشنویم از شهرام میریان. و البته سری هم به دنیای ورزش میزنیم و با اخبار و رویدادهای ورزشی که فریبرز غریب ما رو در جریان تازه ترین تحولات ورزشی قرار میده. اگر با ما همراه باشید، این مجله که حاصل تلاش همکارانم هم در تحریریه رادیو فرداست و به دبیری حمید فاطمی تهیه شده، تقدیم شما میشه. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه روز دوشنبه وارد دمشق شد و در همان ابتدای ورود اوضاع سوریه را بحرانی توصیف کرد. آقای انان میگوید گفتگوی صریح و جدی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد داشت. علیرضا کرمانی با تازه ترین تحولات سوریه ما رو آشنا میکنه.
در سوریه و بیرون از سوریه حالا همه نگاه ها به نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب است و اینکه پس از کشتار دست جمعی روز جمعه سوریه رنگ آرامش و آتش بس خواهد دید. پس از کشتار بیش از 100 غیر نظامی که نیمی از آنان زنان و کودکان بودند، ناظران سازمان ملل اعلام کردند این عده بر اثر شلیک سلاح‌های سنگین کشته شده اند. پس از آن ابراهیم قلیون رئیس مستعفی شورای ملی سوریه گفت طرح‌های صلح عربی و بین المللی همگی با شکست روبرو شده اند. حالا کوفی انان که پیشتر طرحی 6 ماده‌ای را به همه طرف‌های درگیر در سوریه پیشنهاد کرده بود، خودش در دمشق است. کوفی انان هنگام ورود به دمشق به خبرنگاران گفت:
I urge the government to take bold steps to signal.
من از دولت سوریه خواستم گام جسورانه تری برداره تا نشان بده که برای حل مسالمت‌آمیز بحران جدی است و از هر کس دیگری هم که درگیر ماجراست و میتونه در زمینه رسیدن به راه حل سیاسی درست و معتبری کمک کنه، همین رو میخوام.
یک روز پیشتر، روز 1 شنبه، شورای امنیت سازمان ملل در نشستی فوق‌العاده دولت سوریه را به خاطر بکارگیری سلاح‌های سنگین علیه غیر نظامیان محکوم کرد. شورای امنیت همچنین از دولت سوریه خواست نیروهای ارتش را از مناطق مسکونی بیرون ببرد. برابر طرح صلح کوفی انان، هفته‌ها پیش از این دولت سوریه می‌بایست نیروهایش را از مناطق مسکونی خارج می‌کرد. مارک لیال گرانت سفیر بریتانیا در سازمان ملل در نشست روز 1 شنبه روی همین نکته دست گذاشت.
Those tanks and heavy weapons should have been returned to their barracks months ago.
این تانک ها و سلاح‌های سنگین باید ماه‌ها پیش به پادگان‌ها بازگردانده می‌شد. خب رو راست باشیم. واقعیت این است که این کشتار وحشیگری است و این بی‌رحمی را هم دولت سوریه مرتکب شده است.
از سوی دیگر روسیه که تا پیش از این 2 بار همراه چین مانع صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت بشار اسد شده بود، حالا موضع دیگری دارد. سرگئی لاوروف که روز دوشنبه در مسکو همراه با ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در نشستی خبری شرکت کرده بود، گفت روسیه تاکنون اختلاف نظرهایی با دیگران بر سر مسائل سوریه داشته، اما در شرایط فعلی با طرح عنان موافق است.
برای ما مهم نیست که چه کسی در سوریه در قدرت است یا چه رژیمی بر سر کار است. نکته اصلی و پیش از هر چیز پایان یافتن خشونت هاست و اطمینان از این که مردم بیش از این کشته نمی شوند. مطمئنن گفتگوی سیاسی میان خود سوری ها می تواند سرنوشت کشورشان را رقم بزند.
سامی سیریسه ریشت سودبو سوگی سترانی. آیا کوفی عنان موفق می شود آتش بس را در سوریه برقرار کند؟ بشنویم نظر محجوب از زویری، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قطر را.
اتفاقاتی که در سوریه در روزهای گذشته افتاده و تعداد زیادی از سوریان کشته شدن باعث میشه که حالت از میؤوس شدن مردم سوریه و غیر از مردم سوریه از فرح عنان باشه. کسانی که در منطقه هستن معتقدن فرح عنان در واقع مرده است و کشتاری که در حوله اتفاق افتاده و افزایش تعداد کشتگان در شهرهای مختلف سوریه نشون میده که دولت سوریه جدی نیست. سوالهای زیادی مطرح خواهد شد در روزهای آینده. آیا عنان قادر هست سوریه رو قانع بکنه این کشتارها رو متوقف بکنه؟
کوفی عنان که روز دوشنبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد گفت که از کشتار دست جمعی بیش از 100 تن در شهر حوله منقلب شده و روز سه‌شنبه گفتگویی صریح و جدی با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواهد داشت. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفت نه تنها دولت سوریه بلکه هر کس که تفنگی به دست دارد باید به پایان صلح‌آمیز بحران کنونی کمک کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای رادیو فردا رو میشنوید و صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو. از سوریه به بحرین بریم. دادگاه جنایی بحرین روز یکشنبه 6 فعال شیعه این کشور را به اتهام توطئه و همکاری با ایران برای اجرای عملیات تروریستی علیه اهدافی چون وزارت کشور بحرین و سفارت عربستان سعودی در منامه به 15 سال زندان محکوم کرد. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از مقامات این کشور گزارش داده است که 3 نفر از 6 نفری که به 15 سال حبس محکوم شده اند با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان بسیج برای هدف قرار دادن مراکز حساسی در بحرین در تماس بودند. این محکومان می توانند از احکام صادر شده درخواست تجدید نظر کنند. دولت بحرین در آبان ماه گذشته اعلام کرده بود اعضای یک شبکه تروریستی را دستگیر کرده است که قصد داشتند وزارت کشور بحرین و سفارتخانه عربستان سعودی در منامه و همچنین پل میان بحرین و عربستان سعودی را هدف عملیات تروریستی خود قرار دهند. 4 تن از این متهمان را قطر تحویل بحرین داد. گروه‌ها و فعالان معترض بحرینی تاکنون موضعی در خصوص این احکام قضایی اعلام نکردند. ایران هم دست داشتن در این توطئه را تکذیب کرده است. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه گفت تهران در امور داخلی بحرین دخالت ندارد و در مقابل به حکومت بحرین توصیه کرد که به خواسته های مردم این کشور احترام بگذارد. بحرین از سال گذشته شاهد تظاهرات معترضانی است که خواستار اصلاح نظام حکومتی این کشور هستند. بیشتر معترضان از اکثریت شیعه مذهب بحرین هستند. بحرین و شماری از کشورهای عرب خلیج فارس ایران را متهم به تحریک این اعتراض‌ها کردند. تهران ضمن حملات تبلیغاتی شدید به حکومت بحرین دست داشتن در این اعتراضات را همواره تکذیب کرده است. حاکمان بحرین که از خاندان سنی مذهب آل خلیفه هستند خواسته های معترضان را برای روی کار آمدن دولتی منتخب نپذیرفتند و از این رو اعتراض های خیابانی و درگیری معترضان با نیروهای پلیس به صورت گاه به گاه ادامه دارد. نیروهای امنیتی بحرین سال گذشته با کمک گرفتن از نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت به حضور خیابانی معترضان پایان دادند. از زمان آغاز اعتراض‌های بحرین در سال گذشته تا کنون بیش از 70 نفر در این کشور کشته شدند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس مجلس هشتم کرسی خود را حفظ کرد. علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. علی لاریجانی از مجموع 275 رأی کسب شده 173 رأی کسب کرد، در حالی که رقیبش غلامعلی حداد عادل، دیگر نامزد سمت ریاست بر مجلس نهم، 100 رأی به دست آورد. فرین آسمی در همین باره با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم به چه معناست و آیا میتوان انتظار داشت که آقای لاریجانی رئیس دائمی مجلس نهم بشود؟ مرتضی کاظمیان:
با توجه به ترکیب آرایی که امروز و میزان رأی که به آقای لاریجانی اختصاص یافت، طبیعتاً قابل پیشبینی است و مفروض که ایشون رئیس دائمی مجلس نهم هم بشن. مجلسی که البته من مهلم اشاره کنم که در حال عنوان مجلس فقط یدک میکشه و با توجه به انتخاباتی که برگزار شد در اسفند ماه سال پیش، انتخاباتی که به هر حال ناظران و به هر حال اپوزیسیون مخالفان اون رو ناسالم و غیر آزاد ارزیابی کردن، طبیعتاً کسانی که به اون راه پیدا کردن نمایندگان واقعی مردم نمیتونن باشن.
شکست آقای حداد عادل رو شما چطور ارزیابی میکنید آقای کاظمیان؟
جریانهایی که حامی آقای حداد عادل بودن همچنان که پیشبینی میشد اکثریت رو در مجلس در اختیار ندارن، یعنی در نهایت تمامی یارکشی هایی که صورت گرفت و تلاشی که شد که ایشون بر صدر مجلس تکیه بزنه و دورخیزی که کرده بودن برخی از حامیان ایشون برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی، غلبه پیدا نکرد بر جریان مقابل که بیشتر راستای میانه هستند، محافظه‌کاران سنتی هستند. اینها تقریبا در مجلس هشتم هم اکثریت رو داشتن، اینجا هم مجدد به شکل معنیداری اکثریت مجلس رو این طیف از اصولگرایان به خودشون اختصاص دادن. البته اینم من اشاره کنم که به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی و بیت رهبری هم تاکید مشخصی در مورد ریاست مجلس آقای حداد عادل نداشته. اگر این تاکید بود، شاید ترکیب آرا شاید متغیر میشد و کیفیت دیگه پیدا میکرد و ایشون شاید انتخاب میشدن. اما با توجه به همین توضیح که من اشاره کردم، یعنی اینکه مجلس اسم پارلمان رو یدک میکشه، تغییر معنیداری در خروج مجلس نخواهد داشت. یعنی در هر حال آیت الله خامنه‌ای مطمئن هستش که خروج مجلس تامین کننده مجموع سیاست ها و مطالبات ایشون هست. به هر حال این رقابت بین جریان های حاضر در مجلس دعوایی هست، منازعه‌ای هست میان دو ماده اصلی قدرت، یعنی این دو باندی که در حاکمیت هر دو تا حضور دارن، هر دو جریان اعتقادی به دموکراسی ندارن، اعتنایی به جامعه مدنی و مطالبات اون ندارن و بیشتر یک منازعه‌ای هست بر سر کسب منافع هرچی بیشتر قدرت و ثروت و منزلت با توجه به حضورشون در ساخت قدرت جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، با توجه به گفته های هفته گذشته علی مطهری در مورد دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم و سکوت علی لاریجانی در این باره، آیا میشه انتخاب آقای لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم رو نوعی شکست سپاه بدونیم؟
جریانی که حداد عادل رو برای ریاست مجلس انتخاب کرده بود، بیشتر نیروهای نزدیک به آقای مصباح یزدی و همینطور اون جریان راست رادیکال حمایت میکردن، اما این به این معنا نیستش که کسانی که الان حامی آقای لاریجانی هستن یا ایشون منتخب اونها هست، اینها نسبتی با سپاه پاسداران یا رأس هرم سپاه نداشته باشن. ولی طبیعتاً با توجه به جهتگیری همدلانه که آقای لاریجانی با آقای مطهری و اظهار نظرش داشت، به نظر میرسه که به هر حال این جریان محافظه‌کاران میانه به تعبیری، اینها طبیعتاً نشون دادن که اکثریت دارن و شاید رویکردهای اینها غالب هست در مجلس، هرچند که اینکه در نهایت در حاکمیت چه تأثیری داشته باشه این رو باید صبوری کرد.
آقای کاظمیان، روز یک شنبه آقای احمدی نژاد در سخنرانی که در افتتاح مجلس نهم داشت، در مورد قانون و نحوه تصویب قانون صحبت کرد و یه لحن گلایه‌مندی داشت و وظایف مجلس رو یه بار دیگه یادآوری کرد. آقای لاریجانی هم روز دوشنبه وقتی که به عنوان رئیس موقت مجلس انتخاب شد، یه صحبت‌هایی کرد و گفتش که مجلس برادر ذلیل دیگر قوا نیست. با توجه به اختلافاتی که در دو دوره قبلی مجلس بین مجلس و دولت بوده، فکر میکنید که در این مجلس نهم به چه صورت خواهد بود و آیا این اختلافات همچنان ادامه خواهد داشت؟
همونطور که اشاره کردین، صحبت های آقای احمدی نژاد واجد طعن معنیداری بود به مجلس، به نوعی از یک موضع فراتری ایشون برخی توصیه ها رو به نمایندگان مجلس بیان کرد به اونها. امروز صحبت آقای لاریجانی به نظر من پاسخهای تندتری در خودش داشت که البته همزمان هم تن داشت به آقای احمدی نژاد و هم به طور مشخص به آقای حداد عادل و جریانی که حمایت کرده از ایشون، یعنی تاکید بر این که قرار آبروی مجلس حفظ بشه و ما گذشت میکنیم از تخریب هایی که نسبت به مجلس شد، یا اینکه ما یک برادر قدرتمند قرار باشیم و استقلال مجلس با ستیز اون فرق داره. این تاکیدات آقای لاریجانی به نظر من واجد برها تاکید بود، هم بر مواضع متفاوت این دست از نمایندگان و هم البته به حال این جریان جبهه پایداری رو که آقای حداد عادل ترجیح اونها بود به نوعی مورد نقد قرار داد و نشون داد که اکثریت مجلس رو این طیف، یعنی طیفی که آقای لاریجانی فعلا نمایندگی میکنه اونها، کاملا در عهده داره.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مسائل ایران بود در گفتگو با همکارم فرین عاصمی و از تبعات و پیامدها و تحلیل خودش درباره انتخاب علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم سخن میگفت.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم آقایون کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 9000 پخش و پخش دنبال رادیو پسوردا میگردن، شیشه خرداد میای. از شنبه 6 خرداد هر شب 9 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که سری جدید رادیو پسوردا دوباره میاد رو موجتون. پسوردا اصل سفر.
عباس مهرپویا از خوانندگان پیشروی موسیقی تلفیقی و جاز 20 سال پیش در اوایل خرداد ماه 71 بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در 65 سالگی در تهران درگذشت و در امامزاده عبدالله در شهر ری به خاک سپرده شد. عباس مهرپویا اولین هنرمندی است که گیتار برقی و ساز هندی سیتار را وارد ایران و موسیقی این سرزمین کردید. یاد می‌کنیم از عباس مهرپویا در 20 سالمرگش در گزارش همکارم شهرام میریان.
قطره اشکی دوای درد من، این زمان آن اشکم پایان گرفته، وان دوای درد بی درمان من هم ماتمی دیگر گرفته.
عباس مهرپویا زاده شهر تهران در سال 1306 خورشیدی است. عشق به هنرهای نمایشی او را در جوانی به هنر تئاتر کشاند و سپس با فراگیری ساز بربط و یا عود بازی در نمایشنامه‌ها را کنار گذاشت و وارد دنیای موسیقی شد. پس از ساز بربط نگاه خود را متوجه ساز غربی گیتار کرد و نزد یک موسیقیدان اسپانیایی این ساز را هم فرا گرفت. عباس مهرپویا 32 ساله بود که پس از پخش نخستین ترانش با عنوان مرگ قو از رادیو ایران نامش بر سر زبانها افتاد. بعدها عباس مهرپویا در یکی از برنامه‌های پرشنونده شما و رادیو شرکت کرد و به درخواست گوگوش همین ترانه مرگ قو را با گیتار برقی خود که تازه وارد ایران کرده بود خواند.
و حالا مهرپویای خوبمون.
من تصور میکنم علت این خانم گوگوش فرمودن راجع به آهنگ مرگی قو برای اینکه این اولین آهنگی است که من در رادیو اجرا کردم و ایشون اصلا خاطره‌ای دارن از این اولین آهنگ من و اگر اجازه بدید با این کارو شروع. این آهنگ رو شعرش رو آقای دکتر حمیدی شیرازی درودن، آهنگش مال خود منه.
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرم، فریبند زاد و فریبا بمیرم، فریبنده زاد و فریبا بمیرم.
عباس مهرپویا پس از گیتار برقی برای رنگامیزی هرچه بیشتر حال و هوای ترانه ها و آهنگ هایش نگاه خود را متوجه هند کرد و در 36 سالگی راهی این سرزمین پهناور شد و ساز معروف سیتار را هم با راهنمایی و یاری موسیقیدان نامی هند راوی شانکار فرا گرفت. به این ترتیب از سال 47 تا 57 خورشیدی ساز هندی سیتار هم وارد ترانه ها و آهنگ های عباس مهرپویا شد.
دلم گرفتم شو نوار دور باشم نه آتشم به جان زنم نه درد من دوا شود
نسل جوان امروز ایران شاید با هنر و سبک و شیوه ویژه ترانه‌خوانی عباس مهرپویا آشنایی چندانی نداشته باشد ولی نام این هنرمند به خاطر جستجوگری و نوآوری و خواندن ترانه‌های جدی و سنگین و نه سرگرم کننده در تاریخ موسیقی نوین ایران ثبت است. عباس مهرپویا علاوه بر شاعر سرشناس حمیدی شیرازی با ترانه سرایانی مانند تورج نگهبان، پرویز وکیلی و داریوش روشن نیز همکاری داشت و ترانه‌های آنها را با صدای بم غمین و محسون خود می‌خواند.
صدا کن مرا صدای تو گل تنهایی من به یاد کودکی لالایی من دل غمگین تو در دست من به دست دیگری افتاد و گم شد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
اگر مثل من ورزشکار نیستی، دست کم مثل من خبرهای ورزشی رو دنبال بکنید. با فریبرز غریب همراه میشیم و گشتی میزنیم در دنیای خبرهای ورزشی.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از عملکرد شاگردانش در بازی تدارکاتی مقابل آلبانی اظهار رضایت کرد. کیروش که اولین باختش را همراه ایران تجربه کرد، همچنین گفته در این مسابقه 5 موقعیت 100% گلزنی داشتیم اما متاسفانه نتوانستیم به گل برسیم. تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در یک بازی تدارکاتی در کمپ بشیکتاش ترکیه با 1 گل مغلوب تیم آلبانی شد. تیم فوتبال ایران در حال آمادگی برای دیدار روز 14 خرداد با ازبکستان در مرحله انتخابی جام جهانی است. مرحله گروهی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در امارات با صعود 8 تیم به دور 1/4 نهایی به پایان رسید. تیم فوتبال سالونی ایران با کسب 3 پیروزی مقابل کره جنوبی، قطر و استرالیا به عنوان تیم اول گروه جواز حضور در دور 1/4 را به دست آورد. طبق برنامه در این مرحله روز 3 شنبه ایران با تیم مدعی ازبکستان دیدار می کند. در 3 بازی دیگر 1/4 تایلند با لبنان، ژاپن با قرقیزستان و استرالیا با کویت مسابقه می دهند. بعد از صحبت‌های مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با چند روزنامه ترکیه مبنی بر بازگشت به تیم بشیکتاش، برخی از رسانه‌های ایرانی در مورد ادامه کار این مربی ترک با تیم سرخپوش تهرانی اظهار تردید کردند. روزنامه وطن چاپ ترکیه روز گذشته به نقل از دنیزلی نوشت که او آماده بازگشت به تیم سابق خود بشیکتاش است. در اردوی آبی پوشان تهرانی اما وضع به گونه دیگری است. در پی جلسه روز گذشته هیئت مدیره استقلال، جواد زرنیچه یکی از اعضای هیئت مدیره از پرویز مظلومی سرمربی فعلی، خاویر کلمنته اسپانیایی و امیر قلعه‌نویی سرمربی سابق آبی پوشان به عنوان گزینه‌های سرمربیگری استقلال نام برد.
سرمربیگری که تو واقعا مظلوم بودن برنامه‌اش نیدن آقای کلمنته هستش، بعدش هم که آقای قلعه‌نویی وقت نکردم یه سه‌شنبه قرار شد بیام.
شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در گفتگو با ایسنا گفته باید مشکلات لباس ورزشی زنان را برطرف کنیم تا تصمیمی به ضرر فوتبال زنان گرفته نشود. رئیس کمیته پزشکی فیفا هفته گذشته از خطرناک بودن طرح ارائه شده برای پوشش اسلامی زنان فوتبالیست صحبت کرده بود. و تیم ملی فوتبال لبنان یکی از حریفان ایران در رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز گذشته در یک بازی تدارکاتی مقابل تیم عمان به تساوی 1-1 رسید. در اروپا هم در یک بازی دستگرمی مهم که در والنسین انجام شد تیم ملی فوتبال فرانسه 3-2 ایسلند را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اگر به اینترنت دسترسی دارید سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید که با تازه‌ترین اخبار، گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها هر لحظه به روز میشه. از جمله مطلبی داره وبسایت رادیو فردا درباره هشدار پزشکی که محققان پزشکی در مورد زمان تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری دادن به بزرگترا که مواظب بچه‌هاشون باشن و حساس‌تر باشن و جدی‌تر عمل بکنن و اونها رو محدودتر بکنن برای تماشای تلویزیون و بازی‌های کامپیوتری. البته تو این تحقیق چیزی درباره رادیو گفته نشده. خیالتون درباره رادیو و رادیو فردا راحت باشه.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و مجله شامگاهی رادیو فردا، در حالی که امروز دوشنبه 8 خرداد 1391 برابر با 28 ماه می 2012 است، ساعت هم چند ثانیه از 19:30 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران گذشته. باز میگردیم به دنیای خبرها با مهرداد میردامادی که یک بار دیگه در استودیو خبر رادیو فردا است. آقای میردامادی سلام، خیلی خوش اومدید. خبر جدید هم دارین؟
خبر انتخابات ریاست جمهوری مصر که دور اولش تموم شده بود رسما اعلام شده.
خیلی ممنون.
با اون شروع می‌کنیم.
بسیار خوب. خبرها رو با آخرین و تازه ترین تحولات انتخابات ریاست جمهوری مصر با مهرداد میردامادی ادامه میدیم.
رئیس کمیسیون انتخابات مصر میگوید آخرین نخست وزیر حکومت حسنی مبارک و نامزد اخوان المسلمین ماه آینده در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. بنابر آمار اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین 5,760,000 و احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده مصر 5,500,000 رأی به دست آوردند. بنابر اعلان رسمی کمیسیون انتخابات مصر، 43% از 50,000,000 نفر واجدین شرایط در دور نخست انتخابات شرکت کردند. کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب امروز دوشنبه برای مذاکره با بشار اسد رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد سوریه وارد دمشق شد. وی که قرار است روز سه‌شنبه با بشار اسد دیدار کند گفت سوریه باید نشان دهد که در برقراری صلح جدی است. شورای امنیت سازمان ملل دیشب به اتفاق آرا کشتار بیش از 100 تن از جمله کودکان در شهر حوله سوریه را محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت گفته شده است که این شهر توسط نیروهای دولتی گلوله باران شده بود. کوفی انان در مورد کشتار روز جمعه گفت از این رویداد وحشت زده شده است. لئون پانتا وزیر دفاع ایالات متحده گفت این کشور به ایران اجازه دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای را نخواهد داد. اظهارات پانتا یک روز پس از آن ابراز می شود که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته بود ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه می دهد. لئون پانتا با اشاره به اینکه ترجیح این است که پرونده هسته ایران از راه دیپلماسی حل شود افزود گزینه نظامی علیه ایران کاملا آماده است و برنامه ریزی های لازم برای آن انجام شده. وزیر دفاع آمریکا که روز یک شنبه با شبکه خبری ABC گفتگو می‌کرد گفت اساس کار این است که آمریکا و جامعه جهانی قرار نیست به ایران اجازه ساخت سلاح هسته‌ای بدهند. علی لاریجانی امروز دوشنبه به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. علی لاریجانی از مجموع 275 رأی 173 رأی را کسب کرد. آقای لاریجانی در مجلس هشتم نیست رئیس قوه مقننه بود.
سپاسگزارم از مهرداد میردامادی که ما را در جریان تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. از اینکه تا این لحظه ما را با این مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کردید از شما سپاسگزاریم. پایان بخش این مجله شامگاهی مجله نمای دور نمای نزدیکه که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر. در نمای دور نمای نزدیک این هفته مثل همیشه نگاهی ویژه داریم به دنیای کتاب نشر و تحولات این حوزه که از شما دعوت می‌کنم شنونده این مجله رادیویی باشید. ایام زد مستدام، سایتون کم نشه.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه این هفته دو مهمان خواهم داشت، یک ناشر نشر الکترونیک و سپس یک نویسنده. پیچیدگی ها و مشکلات ذاتی و ناکارآمدی های نشر سنتی کتاب در ایران وقتی که با محدودیت های فعلی یعنی نگاه عمدتاً سیاسی و امنیتی به مقوله نشر و نویسنده و تولید فرهنگی ترکیب میشه، نتیجهش میشه مشکلاتی که از مراحل مختلف سانسور شروع میشه، مراحلی که شامل خود سانسوری نویسنده در زمان تولید گرفته تا سانسور پیش از دریافت مجوز از سوی ناشر تا سانسور برای کسب مجوز از سوی ممیز ارشاد و حتی تا بعدش که ممکنه کتاب به رغم همه اینها از بازار جمع بشه گستردگی داره. حالا بماند که همه این هفت خان هم که بگذره، مسئله معرفی درست اثر به مخاطب و سپس توضیح اون مسئله بسیار مهمیه. در این مسیره که میشه سرانگشتی حساب کرد که چه میزان نویسنده و استعداد و اثر قابل تأملی یا به کلی نابود و محو میشه و یا ابتر و ناقص و نارس. اما نشر الکترونیک مدعیه که همه اینها رو یک جا حل میکنه. نه قدداری سانسور و سانسورچی رو راه میده و نه در معرفی و توزیع اثر دچار محدودیتی معنا داره. در این باره ناشر نشر الکترونیکی ناکجا که به رغم تازگیش هم از سوی مخاطبان و هم نویسندگان و شاعران مورد استقبال قرار گرفته مهمان این برنامه است. تینوش نظمجو که خود هم مترجم و هم نمایشنامه نویسی و مستندسازی رو در کارنامه داره و هم در ایران در امر نشر دستی بر آتش داشته. خب آیه نظمجو خیلی خوش آمدین به این برنامه ویژه کتاب. من قبل از هر چیز میخوام بپرسم که با توجه به اینکه به هر حال در خارج از ایران میشه در تمام این سالها که بحث نشر آثار ایرانی در خارج از کشور مطرح بوده، همراه با این بحث بوده که کتابی که در خارج از کشور منتشر میشه راهی به جایی نخواهد برد به خاطر اینکه مخاطب اصلیش در داخله، چگونه شد که شما در چنین وضعیتی به فکر نشر الکترونیکی کتاب افتادید؟ با چه استدلالی در واقع؟
راستش بخوام مثلا موافق نیستم از این نظر که همونطور که خودتون میدونین هموطنان ما سالهاست که بیشتر دارن کشور رو ترک میکنن و در این 3-4 سال اخیر باز تعدادشون خیلی خیلی زیادتر شده. اکثر هم آدمایی هستن که کتابخون هستن، یعنی همون کسایی که کتابهای ما رو تو ایران میخونن اکثرشون اومدن خارج از کشور. به هر حال اینکه بگیم ایرانیان خارج از کشور مایل به خوندن نیستن به نظرم اشتباه است. حالا باید فکر بکنیم که به قول شما چرا موفق نبوده این داستان. به هر حال خارج از ایران خیلی سخت‌تر، امکانات کمتری وجود داشته تا الان، مشکلات جغرافیایی بوده، یعنی یه ناشر مثلا توی سوئد بوده و برای اینکه بتونه کتاباشو به دسترس ایرانیان دیگر برسونه، حتی اطلاع رسانی بکنه، خیلی کار سختی بوده. ولی خب امروز این مشکلات در واقع اینترنت و با نشر الکترونیک کاملا حل میشه.
یعنی مسئله توزیع کتاب رو که یکی از معضلات کتاب هست در نشر کتاب فارسی حل میشه کرد به این شیوه؟
بله دیگه، چون در نظر بگیریم که در واقع اکثر آدمهایی که کتاب میخونن مایل هستن کتاب بخونن یا حتی نمیخونن و ما هدفمون این هستش که به سمت کتابخونی بیاریمشون، کسایی هستن که با اینترنت سر کار دارن، یعنی حداقل روی فیسبوک هستن، روی اینترنت هستن، ایمیل دارن، کار و زندگیشون با اینترنت به هر حال میگذره یک جایی و به همین دلیل ما میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. خب اتفاقی که تا حالا ممکن نبود. در واقع دیگه فرقی نمیکنه که شما ایرانی باشین که توی آمریکا زندگی میکنین، توی استرالیا زندگی میکنین یا حتی توی ایران دارین زندگی میکنین. کتابی که من منتشر کردم از یک نویسنده ایرانی، چه داخل کشور باشه چه خارج از کشور باشه،
به دست مخاطب در واقع میرسه. اما با توجه به اینکه به هر حال شما مدت زیادی نمیگذره از راه اندازی نشر الکترونیک ناکجا، تجربه عملی شما جدای از اون ایده اولیه‌ای که شما رو به سمت چنین فعالیتی برد چگونه بوده؟
تجربه عملی ما در واقع همون جوری هستش که فکر می‌کردیم، که پیش‌بینی می‌کردیم، یعنی اینکه سعی کردیم که از همون اول خلاق باشیم، بتونیم کتاب خوبی رو پیشنهاد بدیم، بتونیم که یک در واقع شکل گرافیک جالبی داشته باشیم، بتونیم مردم رو به سمت سایت بکشیم و این اتفاق الان افتاده و تعداد بازدیدکننده بسیار زیاد هستش برای یک سایت ادبی. برای فروش مدت میگذره، یعنی اینو ما از اول پیش بینی کرده بودیم. هر ناشری به خصوص ناشر الکترونیک ایرانی و به خصوص ناشر الکترونیک که فقط رو اینترنت داره کار میکنه میدونه که به هر حال کار بسیار بسیار سختی هستش، زمان میبره تا اینکه مردم عادت بکنن به یک سایت، بعد از اینکه عادت کردن و اومدن اعتماد بکنن و بعد از اینکه اعتماد کردن بخوان رو اون سایت در واقع کتابهای روزمرهشون رو بخرن. بعد تازه میرسیم به اون بخشی که بخش اصلی کار ماست که بخش نشر الکترونیک هست.
نشر الکترونیک اما جدای از بحث سرعت و ارائه خوب و همینطور مسئله حل کردن مشکل توزیع بین مخاطبانش در سراسر جهان، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر جهان، اما یک نکته دیگری هم هست که در ایران امروز مسئله است، یکی از مهمترین مسائل کتاب هست ولی نشر الکترونیک این رو حل کرده تا حد زیادی، اونم بحث سانسور هست. آیا شما فیلتری یا اساسا سانسوری به هر شکلی و به هر نوعی رو برای اثری که میخواین بپذیرید و منتشر بکنید هم قائل هستید؟
والا تنها فیلتر ما یا به قول شما تنها سانسور ما کیفیت ادبی هستش، یعنی که من یک ناشر هستم و نگاهم یک نگاه صرفا ادبی هستش به روی اثری که برای من فرستاده میشه و بر اساس اون در واقع کتاب رو انتخاب میکنم، نه بر اساس هیچ معیار دیگه‌ای. مخاطب میخواد بیاد و کتاب خوب بخونه، ادبیات خوب بخونه و ما سعی میکنیم این رو براش به وجود بیاریم.
بخش عمده از مخاطبان شما احتمالاً در درون ایران هستند، اما با توجه به مشکلاتی که وجود داره برای نقل و انتقال وجوه، اگر خوانندگانی در داخل ایران بخوان از نشر شما یا نشرهای شبیه شما که ظاهراً یکی بیشتر یا یکی دو تا دیگه بیشتر نیست بخوان خریداری بکنن، آیا این مشکل رو چطور میتونید حل بکنید برای خواننده داخل ایران؟
ببینید خب به هر حال ایران مشکلات خودش رو داره، ولی خب ما میبینیم که توی خود ایران سیستم‌هایی داره به وجود میاد، سیستم‌های اعتباری کارت حتی برای خرید کردن روی اینترنت داره به وجود میاد، همین الانش هستش، همین سیستم برای آیتونز وجود داره، ما بخش از کتاب هم روی آیتونز هستش، به خصوص کتاب ای بوکمون سیستم‌های اشتراک هستش که میشه با ایران به وجود آورد. البته که خب قیمتی که ما برای مخاطبی که توی ایران زندگی میکنه پیشنهاد داریم میکنیم خیلی متفاوت هستش با قیمتی که خارج از کشور پیشنهاد میکنیم.
گفتگوی من رو با تینوش نزبجو مدیر نشر الکترونیکی ناکجا میشنید. رمان از هرات تا تهران نوشته محسن نکومنشفرد زندگی مهاجران افغان در ایران رو دستمایه خودش داره. نکومنشفرد 26 سال پیش به سوئد مهاجرت کرد و حالا دبیر دبیرستانه استکهلم. او رمان اولش رو پیش از این درباره مهاجران ایرانی در اروپا به عنوان دوردست‌های مبهم منتشر کرده بود. دانه‌های درشت برف در هوا می‌چرخیدند و روی زمین می‌نشستند، اما او آرام و قرار نداشت. چند بار در خانه گشت زده و زیر بعضی وسایل را نگاه کرده بود بدون آن که بداند به دنبال چیست. آقای نکومنشفرد، شما با این سطرهای آغازین رمانتون از هرات تا تهران قراره که خانه‌تون رو به چه فضایی و چه موقعیت‌هایی ببرید؟
بله، در واقع یک زنی هستش که داستان با شروع میشه، زن افغان هست در ایران زندگی میکنه با خانوادهش. اون چه که من میخوام بهش بپردازم در این رمان وضعیت افغان هاست در ایران، مهاجرین حالا یا پناهندگان افغان در ایران هست.
چطور شما به عنوان یک نویسنده ایرانی و مهاجر به سوئد مسئله مهاجرین افغان به ایران رو موضوع رمانتون قرار دادین؟
بله، من پیش از این که از ایران مهاجرت کنم یه مدتی در یک جایی کار میکردم که اونجا پناهنده های افغان کار میکردن یا مهاجرین، و خب هم اونجا دیده بودم ستم به افغان ها را، شرایط سختشون را، تحقیر افغان ها را، و به هر صورت با توجه به این که همون ابتدا انگیزه های اجتماعی داشتم برام خیلی سخت بود که اونجا ببینم این صحنه را. اون چه که در ذهن من بود انباشته شد و من موقعی که شروع کردم بنویسم دیدم حجم کار خیلی زیاد شد، یعنی از حد داستان کوتاه خیلی فراتر رفت و خب شد یه رمان دیگه.
این کتاب بیش از آنچه که به مسئله تکنیک‌های زبانی یا فرم‌های نویسندگی اساساً به مسئله فرم توجه بکنه بیشتر به مسئله مضمون توجه داره، یعنی شما بیش از هر چیز جذب آن سخنی هستید که می‌خواستید بگید و قصه‌ای که می‌خواید تعریف بکنید تا اینکه به مسئله فرم بپردازید.
خب طبعاً برای من خیلی مهمه که پیامی که دارم رسونده بشه و به خصوص در رابطه با این مسئله مهاجرین افغان اون چیزی که برای من مهمتره اینه که اون پیام برسه به خواننده.
بخش‌های زیادی از کتاب دیده میشه که یک جور فرم مقاله‌وار به خودش میگیره و از به اصطلاح فضای داستانی خارج میشه. آیا فکر نکردید که میشه این رو در یک نسخه کوتاه‌تری ارائه داد که پیراسته‌تر باشه نسبت به آنچه که منتشر شده؟
مدت زمان زیادی از انتشار کتاب نگذشتم. خودم هنوز استنباطم اینه که کتاب مسائل مختلفی که جنبه‌های مختلف زندگی افغان‌ها در ایران پرداخته و بسیاری از خواننده‌ها اینجوری تجربه کردن.
شما مخاطب اثرتون رو، مخاطب این کتاب رو در کجا جستجو می‌کنید؟ آیا در ایرانیان مهاجر بیشتر یا در درون ایران؟
برای من مهمتر از همه اینه که توی ایران مردم این کتاب رو بخونن. متأسفانه در اونجا خب وضعیت نشر طوری هستش که خیلی تاییده به کتاب من اجازه انتشار بدن. امیدوارم که بدم. چیز خاصی نداره ولی خب با تجربه وضع نشر در سالهای اخیر زیاد امیدواری نیست. اما خب این کتاب در مخاطبانش میتونن همه اینها باشن، افغانها، افغانهای مهاجر، افغانهایی که در خود افغانستان زندگی میکنن، ایرانیهای خارج از کشور و ایرانیهای داخل کشور.
شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب بودید که همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد.